آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی با وزیر خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد. بوش میگوید مشتاق گفتگو با پوتین است. جورج بوش سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تغییری در موضع ایران در قبال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم صورت نگرفته است. ساعت 18:30. روزتان خوش. به وقت تهران عصرتان خوش. سه‌شنبه 15 خرداد 1386 خورشیدی، پنجم ماه ژوئن سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. توماج تاهباس هستم و با دیگر همکارانم دعوتتان می‌کنم تا شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید تا ساعت آینده. من قبل از آن که سری بزنیم به دنیای خبرها، یادآوری می‌کنم اگر می‌دانید و اگر نه می‌گویم امروز روز جهانی محیط زیست است. 5 ثانیه به دوروبر خودتان در خیابان ها نگاه کنید. 5 ثانیه. خانم فرین آسمی روزتان خوش.
روز شما بخیر آقای تاهباز. با سلام به شنوندگان عزیز. پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه شرکت در اجلاس سران گروه 8 کشور صنعتی جهان در یک سخنرانی به نسبت طولانی به دفاع از اندیشه آزادی و آزادی خواهی و نیز حکومت بر پایه مردم سالاری در سراسر جهان پرداخت. آقای بوش از جمله به ایران اشاره کرد و با توصیف مردم ایران به عنوان ملتی بزرگ، حکومت ایران را در دست انگشت شماری از افرادی دانست که به گفته او به مردم پاسخگو نیستند و در تلاشند تا به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند. مشروح گفته‌های آقای بوش را در بخش‌های خبری آینده رادیو فردا خواهید شنید. در همین حال جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز 15 خرداد ماه گفت روسیه دشمن ایالات متحده آمریکا نیست و دلیلی ندارد که از طرح پیشنهادی واشنگتن برای ایجاد یک شبکه دفاعی ضد موشکی بیمناک باشد.
I look forward to having conversations with President Putin not only at the G8 but up in the United States when he comes over.
مشتاق گفتگو با پرزیدنت پوتین هستم، نه تنها در گرد همایی سران گروه 8 که در آمریکا وقتی که به آنجا بیاید، و پیام من این خواهد بود. ببین ولادیمیر، من ولادیمیر صدایش میکنم، تو نباید از یک شبکه دفاعی بترسی. در واقع چرا با ما در ایجاد یک پایگاه دفاع موشکی همکاری نمی کنی؟
جورج بوش امروز در کنفرانسی خبری در پراگ، جایی که با مقامات جمهوری چک و لهستان درباره استقرار سپر ضد موشکی در این دو کشور مذاکره کرد، سخن میگفت. روسیه قویاً با سیستم ضد موشکی آمریکا مخالفت کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داده است در صورتی که این سپر ایجاد شود، موشک‌های روسی به هدف‌های اروپایی شلیک خواهند شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با فرانک والتر شاینمایر وزیر خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه آلمان به جزئیات این مذاکرات اشاره ای نکرد. دیدار وزیر خارجه آلمان با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی یک هفته پس از مذاکرات آقای لاریجانی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مادرید صورت می‌گیرد. جهان غرب به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زنین است، اما تهران با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش ادامه این فعالیت‌ها را حق خود می‌داند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت تغییری در موضع ایران در قبال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم صورت نگرفته است و زمان و مکان مذاکرات آتی ایران و آمریکا هنوز مشخص نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به این سوال که در مذاکرات علی لاریجانی و خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد تازه‌ای برای همکاری بیشتر آژانس با ایران مطرح شده یا خیر گفت در این مذاکرات ایده های متعددی مطرح شد که نیاز به بررسی و ارزیابی بیشتر دارد. آقای حسینی در ادامه افزود همکاری های ایران صرفاً در چارچوب NPT و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه 15 خرداد ماه در گفتگو با خبرنگاران خارجی در تهران گفت زمان برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران خیلی دیر شده است و تهران وارد مرحله جدیدی شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و پیشرفت‌های هسته‌ای این کشور به همه کشورهای همسایه‌اش نیز تعلق دارد.
فرین آسمی، متشکرم. اما آنچه امروز در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. سپر دفاع ضد موشکی، بوش در پراگ، پوتین ناراضی، گفتگوها ادامه دارد. آیا ایران دلیل ساخت این سپر است؟ در دانشگاه امیرکبیر چه می‌گذرد؟
12 نفر براشون حکم صادر شده تو کمیته انضباطی. اونا که قطعی هستن واسه آقای عباس حکیم‌زاده است که دو تا مرحومی از تحصیل گرفتن، آقای علی صابری یک تا مرحومی از تحصیل گرفتن.
تمهیدات جدید رئیس جمهور ایران برای حمایت از واحدهای تولیدی، چرا واحدهای تولیدی در ایران ورشکسته می شوند؟
همشون به یه مسئله برمیگرده و اونم اینه که ایران توان رقابت در یه بازار جهانی رو نداره.
با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. امروز سه‌شنبه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در پراگ پایتخت جمهوری چک با مقام‌های این کشور در مورد امکانات استقرار یک سیستم رادار موشکی وارد مذاکره شد. اما این سیستم تا چه حد به حفاظت اروپا از حمله احتمالی ایران مربوط است و چرا روسیه تا این اندازه در مقابل آن مقاومت می‌کند از جمله مسائلی است که همکارم فریبا مودت با شهرام چوبین رئیس بخش پژوهش مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو در میان گذاشته است.
امروز سه‌شنبه در گرماگرم اعتراض‌های روسیه به طرح آمریکا برای استقرار یک سیستم دفاع موشکی و رادیاب در اروپا، پرزیدنت بوش گفت روسیه دشمن آمریکا نیست و نباید از تعبیه این سیستم بترسد. و همچنین گفت یکی از اهداف این طرح حفظ کشورهای اروپایی است.
One objective is to safeguard free nations from the possibility of a missile attack.
یک هدف حفاظت از کشورهای آزاد از حملات موشکی یک رژیم خودسر است که تهدیدی واقعی علیه صلح است. روسیه دشمن ما نیست. دشمن جامعه آزاد مثل جامعه ما یک افراطی یا یک رژیم خودسر است که قصد دارد دنیای آزاد را برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیکش مرعوب کند.
این اظهارات در واکنش به هفته‌ها اظهار نگرانی روسیه از بابت استقرار این سیستم دفاعی بوده است که روز گذشته در اوج آن پرزیدنت پوتین گفت اگر این سیستم در اروپا کار گذاشته شود، روسیه آن را به گفته پرزیدنت پوتین تلافی خواهد کرد. اظهاراتی که با واکنش نسبتاً شدید برخی کشورهای اروپایی روبرو شده است. دولت بریتانیا این سوال را مطرح کرده که آیا اصولاً آقای پوتین می‌خواهد با اروپا روابطی سازنده داشته باشد، و فرانسه گفته است که در کنفرانس قریب الوقوع G8 که فردا روز چهارشنبه آغاز خواهد شد با پرزیدنت پوتین با صراحت صحبت خواهد کرد. اما با توجه به زبان و روال دیپلماتیک این سوال مطرح می شود که شدت لحن آقای پوتین و واکنش مشابه اروپا به آن تا چه حد لفاظی است و تا چه اندازه واقعی؟ این سوال را با دکتر شهرام چوبین رئیس بخش پژوهش مرکز مطالعات استراتژیک ژنو در میان گذاشتم.
بدون شک واقعیت‌های بسیاری در اینها همه وجود دارد، بدین صورت که روسیه در طول یک سال و نیم یا دو سال گذشته حس کرده که غرب آن را عمدتاً نادیده انگاشته است و هر بار ایالات متحده با روسیه ملاقات می‌کند، نظرات خود را چه در مورد ایران و چه مسائل دیگر بر این کشور تحمیل می‌کند. و حالا روسیه با اتکا به منابع نفت و گازش علیه گسترش ناتو و وضع اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی و همسایگانش زور بازوی بیشتری به کار گرفته است. اما من فکر می‌کنم نکته‌ای که باید درباره سیستم دفاع موشکی در اروپا مطرح شود این است که تا چه حد این به اختلاف نظر میان آمریکا و روسیه درباره خطرات ناشی از ایران مربوط می‌شود و در چه چهارچوب زمانی، و تا چه حد این به روابط کلی میان روسیه و آمریکا مربوط می شود. و همانطور که گفتم فکر می کنم روسیه و آمریکا از حسن رابطه چندانی برخوردار نیستند و اینها تنها نمودهایی از مشکلات میان این دو کشور است.
ممکن است مسئله استقرار سیستم دفاع موشکی آنچنان که دکتر چوبین میگوید تنها یکی از بهانه‌هایی باشد که روسیه در شکایاتش یا مسائلش با آمریکا به آن متوسل می‌شود. اما اگر این سیستم علارغم مخالفت‌های روسیه در اروپا مستقر شود، جهان باید از روسیه انتظار چه واکنشی داشته باشد؟ دکتر چوبین:
این مسئله بسیار کوچکی است و مهم نیست و بدون شک موجب تلافی یا عمل متقابل روسیه نخواهد شد. آنچه پوتین انجام خواهد داد دامن زدن به اختلافات موجود در اروپا از راه به وحشت انداختن هرچه بیشتر کشورهایی مانند لهستان و جمهوری چک است. روسیه به آنها خواهد گفت موشک‌هایش را به سمت آنها هدفگیری خواهد کرد. با با تحت فشار گذاشتن این کشورها افکار عمومی آنها را تحریج می کند. اما البته این احتمال هم وجود دارد که روسیه با اغراق در این کار در عوض شکاف انداختن میان اروپایی ها آنها را بیشتر با یکدیگر متحد کند، همانطور که در مورد فرانسه و بریتانیا می بینیم.
روز گذشته علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهارات آقای بوش را دایر بر اینکه ایران قصد دارد اروپا را هدف حملات موشکی قرار دهد جوک سال خواند و گفت ایران بزرگترین طرف بازرگانی خود را هدف حمله قرار نمی‌دهد. از دکتر چوبین پرسیدم که ایران در مجموعه عواملی که به گفته برخی کارشناسان روابط آمریکا و روسیه را به تنش کشانده چه نقشی بازی می‌کند.
اگر می‌خواهید بگویید این مسائل همه مربوط به ایران است، اشتباه می‌کنید. فکر می‌کنم مسئله بیشتر به روابط میان روسیه و اروپا و آمریکا مربوط می‌شود و ایران به گونه‌ای مثل توپ فوتبال این بازی است. درست است که روس‌ها ایران را یک تهدید فوری تلقی نمی‌کنند، اما آمریکا و اروپا هم در این مورد با روسیه هم عقیده‌اند. آنها اما تصور می‌کنند که صلاح است با استقرار یک سیستم دفاع موشکی ایران را تحت فشار بگذارند و در ضمن بگویند ما هر گونه تهدید احتمالی آتی را خنثا کرده‌ایم. اما روس‌ها حتی این را هم نمی‌خواهند. بنابراین فکر می‌کنم ایران واقعاً یک بهانه است.
برخی کارشناسان معتقدند اگر تنش میان روسیه و آمریکا بیش از این گسترده شود، جهان احتمالاً شاهد آغاز فصل دیگری از جنگ سرد میان دو ابرقدرت خواهد بود. اما امروز پرزیدنت بوش در اظهاراتش در جمهوری چک گفت جنگ سرد تمام شده و وقتی پرزیدنت پوتین را در کنفرانس جی 8 ببیند، با او از همکاری صحبت خواهد کرد. The Cold War is over. It ended.
جنگ سرد تمام شده، خاتمه یافته. مردم جمهوری چک مجبور نیستند میان دوستی با آمریکا یا دوستی با روسیه انتخاب کنند. می توانند با هر دو دوست باشند. و وقتی پرزیدنت پوتین را در کنفرانس جی 8 ملاقات کنم، به او خواهم گفت چرا در استقرار سیستم دفاع موشکی همکاری نمی کند.
دکتر چوبین هم معتقد است که دوران جنگ سرد به پایان رسیده، اما نه به خاطر آنچه پرزیدنت بوش میگوید، بلکه به خاطر تغییر وضع خود ابرقدرت ها.
فکر نمی کنم جنگ سردی آغاز شود. ایالات متحده به خاطر سیاستهایش در خاورمیانه و عراق تا حد زیادی از اعتبار افتاده و تضعیف شده است و دیگران وجهه سابق را ندارد. اما هنوز هم آمریکا یک ابرقدرت است و هنوز هم از کشورهای بسیاری در اروپا و خاورمیانه حمایت می کند. از طرف دیگر پوتین تمایل چندانی به گسترش بلندپروازی‌های امپریالیستی روسیه در مرزهایش نشان داده است و روی دریایی از نفت و گاز خوابیده. اما بهای نفت و گاز می‌تواند به هر دلیلی دچار نوسانات شدید شود و به همین علت هم روسیه یک قدرت بزرگ نیست. قدرت اتمی و نفت و گاز دارد، اما خارج از آن اقتصاد پر رونقی ندارد. بنابراین فکر نمی‌کنم جنگ سردی که در آن طرفین در یک ترازو قرار گرفته باشند محتمل باشد.
در هر حال کنفرانس جی 8 که از روز چهارشنبه در شهر هایلیگندام آغاز خواهد شد نشان خواهد داد که روسیه، آمریکا و اروپا تا چه حد برخوردهای اخیر بر سر سیستم دفاع موشکی را مانعی در روابطشان تلقی می کنند.
فریبا مودت گزارش می داد. اما ایران و مسائل استراتژیک پیرامون آن همچنان موضوع مصاحبه اختصاصی مانیس هست. مایکل روبین از پژوهشگران مرکز تحقیقاتی امریکن انترپرایز و نویسنده کتاب‌ها و مقاله های متعددی در مورد ایران و خاورمیانه است و از سخنرانان کنفرانس دموکراسی و امنیت است که همطور که شنیدید در روزهای پنجم و ششم ژوئن در پراگ پایتخت جمهوری چک امروز و فردا برگزار می شود. دکتر روبین سردبیر مجله میدل ایست کوارترلی بوده و در مورد ایران، عراق و ترکیه و مردم سالاری در کشورهای عربی تحقیق می کند. آرش البرزی همکارم گفتگویی دارد با مایکل روبین که می شنویم.
مایکل روبین از پژوهشگران مرکز تحقیقاتی امریکن انترپرایز در واشنگتن و نویسنده کتاب‌ها و مقالات متعددی در مورد ایران و خاورمیانه است. دکتر روبین از سخنرانان کنفرانس دموکراسی و امنیت است که در روزهای پنجم و ششم ژوئن در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار می‌شود. دکتر روبین سردبیر مجله میدل ایست کوارتلی است و در مورد ایران، عراق، ترکیه، کردستان و مردم سالاری در کشورهای عربی تحقیق می کند. آقای روبین در مصاحبه با رادیو فردا نظر خود را در مورد مسائل مربوط به ایران بیان می کند. ایران و آمریکا پس از 28 سال با یکدیگر در عراق برای تأمین امنیت این کشور مذاکره کردند. آیا فکر می‌کنید که عراق با ثبات و آرامش خطری برای جمهوری اسلامی است یا به نفع ایران است؟
It's not exactly correct to say that the United States and Iran haven't had contact for 28 years.
البته ایران و آمریکا در این 28 سال چند بار در تماس بودند. به عنوان مثال در سالهای 80 میلادی در واقعی که در آمریکا به ایران کنترا معروف است، این دو کشور با یکدیگر در تماس بودند. در سال 2003 نیز در ژنو دو کشور با یکدیگر در تماس بودند، ولی آمریکا به این نتیجه رسید که ایران به قولهایش وفادار نیست. اما در مورد سوالی که آیا عراق با ثبات به نفع ایران است یا نه، باید بگویم این تفکر خطرناک در غرب وجود دارد که ایران خواهان عراقی با ثبات است. مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی مشروعیت مذهبی قدرت است. در حال حاضر ایرانی های شیعه بیش از آنکه خمس خود را به دفتر آیت الله خامنه ای بپردازند، آن را در اختیار دفتر آیت الله سیستانی قرار می دهند. عراق با ثبات می تواند در واقع مشروعیت مذهبی قدرت در جمهوری اسلامی را به چالش بکشاند. باید در نظر داشت که عراق در وقایع سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران از جنبش تنباکو گرفته تا مشروطیت و انقلاب اسلامی نقش مهمی داشته است. ایران تأثیر روانی ملیگرایی عراقی ها را دست کم گرفته، همان گونه که آمریکا تأثیر روانی اشغال عراق را بر روی عراقی ها به درستی ارزیابی نکرد. ایران در جنوب عراق در حال آموختن این موضوع است که عراقی ها اول خود را عراقی و عرب می دانند تا شیعه.
دولت آمریکا تصمیم به پشتیبانی مالی از رسانه های فارسی زبان و فعالان جامعه مدنی گرفته است و بودجه بین 66 تا 75 میلیون دلار برای این هدف در نظر گرفته شده است. بسیاری از فعالان ایرانی در داخل و خارج کشور این تصمیم دولت آمریکا را دارای نتایج منفی برای جنبش مدنی ایران می دانند. شما این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیاری
از ایرانی ها از تصمیم دولت آمریکا انتقاد کردند. در ابتدا باید بین اصلاح طلبانی که هوادار ولایت فقیه هستند و مخالفانی که خارج از سیستم حکومتی ایران هستند فرق قائل شد. نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی مانند مصر NGO های ساخته و پرداخته دولت وجود دارند که سخنانی که آنها بیان می کنند با آنچه که فعالان جامعه مدنی می گویند متفاوت است. کمک مالی آمریکا شاید تنها منبعی موجود برای برخی از فعالان جامعه مدنی ایران باشد. البته بسیاری این فکر را می کنند که با دریافت پول از آمریکا بدنام می شوند. در مورد این موضوع که اعلام خبر این کمک مالی موجب سرکوب فعالان جامعه مدنی شده، باید بگویم جمهوری اسلامی سالهاست که دارد به سرکوب در ایران ادامه می دهد و در سالهای 2004 و 2005 میلادی قبل از اعلام خبر کمک مالی آمریکا این سرکوب‌ها وجود داشت. در سال 1999 وقتی که در ایران بودم خبر قتل‌های زنجیره‌ای سعید امامی در اوج اخبار بود. دولت ایران همیشه بهانه‌ای را برای سرکوب پیدا می‌کند، چون انگار از مردم خود ترس و واهمه دارد.
آیا فکر می‌کنید دستگیری اخیر چند ایرانی آمریکایی در ایران واکنش این کشور به کمک مالی آمریکا به مخالفان جمهوری اسلامی است و یا در رابطه با دستگیری چند ایرانی در اربیل توسط آمریکا است؟
Some people may try to relate it to a little bit of everything. At any point in time during the Islamic Republic,
بسیاری این دستگیری‌ها را به عوامل مختلف ربط می‌دهند. در سال‌های آخر دهه 90 نیز وقتی که یک بازرگان آلمانی در ایران دستگیر شد، بسیاری دنبال علت آن می‌گشتند. این ایرانی آمریکایی‌ها از دولت آمریکا پولی دریافت نکرده بودند. و اکثر آنها برای عیادت مادران پیرشان به ایران رفته بودند و کسی هم از آنها نمی‌خواست رژیم را عوض کنند. به عنوان مثال حاله اسفندیاری همواره از هواداران مذاکره با ایران بود. در واقع همان گونه که در سال 1979 دیپلمات‌های آمریکایی به گروگان گرفته شدند، گروگانگیری‌های ایران مربوط به سیاست داخلی ایران است و ربطی به دنیای خارج ندارد.
شورای امنیت سازمان ملل به زودی برای بررسی مجدد پرونده هسته‌ای ایران و تصویب تحریم‌های جدید تشکیل جلسه خواهد داد. آیا فکر میکنید تحریم‌ها موجب تغییر سیاست ایران در قبال برنامه هسته‌ای این کشور خواهد شد؟
ایران اعلام کرده که این تحریم‌ها بی‌فایده است. روسیه و چین نیز احتمالاً از تحریم‌های جدید پشتیبانی خواهند کرد، ولی تحریم‌ها فقط ارزش سمبولیک دارد و موجب تغییر سیاست ایران نخواهد شد. دولت جمهوری اسلامی باید به مردم خود بگوید تا کنون چه مقدار خرج تأسیسات هسته‌ای کرده است. این دولت فقط با بخش بسیار کوچکی از این هزینه می‌توانست بهترین پالایشگاه‌های بنزین را تأسیس کند. دولت ایران میگوید انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران است. اصلا بس بر سر این موضوع نیست. دولت ایران وظایف خود در قبال آژانس انرژی بین‌المللی اتمی را انجام نداده است.
این هفته کنفرانسی در مورد دموکراسی و امنیت در پراگ برگزار می‌شود. هفته پیش نیز کنفرانسی از سوی بنیادی برای دفاع از مردم سالاری در باهاما در مورد ایران برگزار شد. چرا اکثر ایرانی‌های دعوت شده به این کنفرانس متعلق به یک گروه خاص فکری هستند و افراد دیگری دعوت نشدند؟
محمد خاتمی once talked about dialogue of civilizations.
در زمان خاتمی که از گفتگوی تمدن‌ها صحبت می‌کرد، آمریکا 20,000 ویزا برای ایرانی‌ها صادر کرد، ولی دولت ایران فقط به 800 آمریکایی ویزا داد. ایران استادان آمریکایی را به تهران دعوت می‌کند که با سیاست‌های آمریکا مخالفند و حرف‌های باب میل دولت ایران می‌زنند. البته دعوت از این استادها مثبت است، ولی کافی نبود. من خودم بسیار مایلم به ایران برگردم و دلم برای این کشور که فرهنگی غنی دارد تنگ شده است. ولی به خاطر اینکه در مورد فساد مالی آقازاده‌ها و غیره صحبت کردم، به من ویزا نمی‌دهند. بسیاری از اساتید ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا سخنرانی کردند و بنیاد برای دفاع از دموکراسی‌ها از افرادی دعوت کرده است که فرصتی برای بیان نظراتشان در جای دیگر نداشتند.
شایعاتی وجود دارد که امریکن انترپرایز، مرکز تحقیقاتی که شما به عنوان پژوهشگر در آنجا فعالیت دارید، مرکزی به نام ایرانیان انترپرایز را اندازی کرده است. آیا این موضوع حقیقت دارد؟
خیر،
امریکن انترپرایز از چنین سازمانی پشتیبانی نمی کند و برخی از ایرانی ها که من اصلا آنها را نمی شناسم چنین سازمانی رو اندازی کردند که ربطی به امریکن انترپرایز ندارد.
گفتگوی مایکل روبین با همکارم آرش البرزی را می شنیدیم. اما از ایران، به گفته یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تهران، احکام قطعی تنبیهی برای برخی از فعالان دانشجویی این دانشگاه صادر شده است. بیشتر از سعید هاشمی بشنویم.
پس از ماجرای انتشار 4 نشریه در دانشگاه امیرکبیر که به گفته مقامات این دانشگاه حاوی مطالب مهم و توهین‌آمیز به مقدسات دینی بوده، به دلیل تنش‌هایی که پس از چاپ این نشریات دانشجویی در دانشگاه ایجاد شد، تاکنون 73 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران به کمیته‌های انضباطی احضار شدند. به گفته یکی از فعالان دانشجویی، برای 12 نفر از این دانشجویان احکام قطعی تعلیق از تحصیل یا محرومیت از امکانات دانشگاهی صادر شده است.
12 نفر براشون حکم صادر شده تو کمیته انضباطی. اونا که قطعی هستن حکم آقای عباس حکیم‌زاده است که 2 تا محرومیت تحصیل گرفتن، آقای علی صابری 1 تا محرومیت تحصیل گرفتن، آقای رحمانی 1 تا محرومیت تحصیل، بعد آقای اسماعیل سلمان‌پور 3 تا محرومیت تحصیل که اصلا در شأن کمیته انضباطی دانشگاه نیست و فقط کمیته انضباطی وزارت علوم میتونه 3 تا محرومیت تحصیل برای رشد بزنه. آقای مهرداد حیدری بوده 1 تا محرومیت تحصیل داشته، آقای سجاد رشمرادی 2 تا محرومیت تحصیل داشته با احتساب سنوات و محرومیت از کلیه امکانات رفاهی تا پایان تحصیلات، که مثلا همچین احکامی اهمیت از امکانات رفاهی که برن تحصیل برای دانشجویان شهرستانی خیلی مشکل ساز است. از امکانات خوابگاه نمیتونن استفاده کنن و ادامه تحصیلشون رو به شدت با مخاطره روبرو میکنه. آقای بیژن فوجوستکی 2 تا محرومیت تحصیل داده با احتساب سنوات تو همون حکم قضایی. خانم صدیقه بیگدلی مثلا فقط محرومیت تحصیلات رفاهی تا پایان تحصیل گرفته. حکمی که اومده برای آقای نیما گرشاسپی بوده 1 ترم محرومیت تحصیل گرفته با احتساب سنوات و محرومیت تحصیلات رفاهی. آقای پردام رفتی و محمد یوسف رشیدی هم هر کدوم 2 تا محرومیت تحصیل گرفتن با احتساب درس نبات محرومیت تحصیل. و آقای آرمان صداقتی هم یک ترم تعلیق گرفته، سنوات و محرومیت کلیه امکانات رفاهی.
احضار دانشجویان به کمیته انضباطی و صدور احکام تنبیهی برای آنها پس از توزیع 4 نشریه دانشجویی صورت گرفت. 4 نشریه‌ای که هفته‌ها دانشگاه امیرکبیر تهران را دستخوش بحران کرد. به گفته مقامات دانشگاه در این 4 نشریه به مقامات جمهوری اسلامی و برخی آیین‌های مذهبی توهین شده بود. مدیران مسئول این 4 نشریه انتشار این مجلات را تکذیب کردند و آن را تقلبی و جعلی خواندند. دفتر تحکیم وحدت، تشکل فعال دانشجویی، انتشار این نشریات را توطئه کثیف دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی خواند. 4 مدیر مسئول این نشریه مقداد خلیل‌پور، مجید شیخ‌پور، پویان محمودیان، احمد قصابان به همراه 2 فعال دانشجویی مجید توکلی و احسان منصوری به اتهام چاپ این نشریات در بند 209 زندان اوین به سر می‌برند.
سعید آشتی آشنیگش می‌داد ما همچنان در ایران می‌مانیم، منتها این بار با یک گزارش اقتصادی. دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با آنچه که حمایت از واحدهای تولیدی دارای بدهی معوقه نامیده است با ارائه تمهیدات جدید و همچنین بخشودگی جرایم دیرکرده این واحدهای تولیدی موافقت کرد. دکتر رضا قریشی استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا در گفتگو با بهروز کارونی درباره ورشکستگی شماره بسیاری از آنها چنین میگوید:
همه‌شون به یه مسئله برمیگرده و اونم اینه که ایران توان رقابت در یه بازار جهانی رو نداره. منتها چرا؟ این خودش 2 سری دلیل داره. یه سری دلیلش اینه که اقتصاد ایران واقعا به صورت درست مدیریت نداره. حالا این مدیریت غلط یه مقدار اینه که از این تولید کننده ها، دلیل این که تولید کنندن اینه که فامیلشون مثلا با دولت ارتباط داره، پسر این هم نمیدونم عموی اون هم، یعنی رابطه قبیله‌ای هست به جای اینکه یک رابطه متکی بر کارایی باشه. یکی دیگه اینه که توش فساد زیاده، یعنی مقامات بالای دولتی، حالا که در خود دولت چه نمیدونم امام جمعه یا سپاه، اینا این دولت در دولت ها، اینا همه اثر دارن در غیر مولد کردن اقتصاد ایران. حالا چرا اینا همه میتونن این کارو بکنن و باز دوام بیارن؟ درآمد نفته.
دکتر قریشی با اشاره به این که اقتصاد ایران بدون درآمد نفت ارزش افزوده بسیار کمی دارد میافزاید:
تو اقتصاد شما اگه ارزش افزوده نداشته باشی تولید نمیتونی چیزی بگیری و ایران ارزش افزودهش خیلی کمه، برای اینکه تولیداتش تکنولوژیش قدیمیه، مدیریتش نادرسته. اگه این سوبسیدای درآمد نفت نبود، حالا یه جور سوبسیداش مثلا خود قیمت انرژی پایینه، یه جور سوبسیداش اینه که مثلا سوبسید میدن نون ارزونه، این سوبسیدا باعث میشه که اینا یه مقدار تولید بکنن. منتها از اون ور اون دولت در دولت ها که اونا هم این درآمد نفت رو میگیرن، فقط درآمد نفت رو گرفتن آخر خط نیست که حالا اینو بیان مصرفش کنن، میخوان با این پول بسازن. چجوری میرن پول میسازن؟ کار تولیدی درست که بلد نیستن، بیان انحصار واردات رو میگیرن، یا اگه گردنش کلفتر باشه مثل سپاه اصلا میره اسکله خودشو میزنه. اینا از بازار جهانی که خیلی کاراتر از بازار ایران جنس وارد میکنن، مالیات هم که روش ندادن، حق گمرک هم که ندادن، این جنس رو به قیمت پایینتر از جنسی که داخل ایران تولید میشه میفروشن. تولیدات داخل ایران در نتیجه نمیتونه با اینا رقابت کنه، دچار مشکلاتی میشه که سعی کردن جلوشو بگیرن. منتها این سعی کردن مثل اینه که شما آب داره از هر طرف وارد میشه، شما یه سطلی حالا میخواین آبو خالی کنید، نمیتونه. این برای اینکه ریشه کار جای دیگه خرابه.
این استاد دانشگاه اعتقاد دارد تا زمانی که تغییر اساسی در روند اقتصاد ایران ایجاد نشود، باز هم باید در انتظار اوضاع فعلی و ادامه ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی بود.
بخش گسترده از مردم بیکار میشن، موضوع از اینی هم هست که بیشتر پایین میاد. اقتصاد ایران اون قسمتی که واقعا به اصطلاح بهش بگه اقتصاد مدرن، خیلی بخش کوچیکی از اقتصاده و اون هم به لطف یه جور حمایت ها و سوبسید و استفاده درآمد نفت داره دوام میاره. همینا از بین میره، یعنی یه چیزی نیست که امروز و فردا اتفاق بیفته، ولی همینجوری خورده خورده این یکی کارخونه هم تعطیل شد، اونم تعطیل شد، این کارخونه بدهکار، اون یکی بدهکار. وقت نه تنها اینا از بین میرن، برای اینکه دوام بیاری شما مرتب باید سرمایه گذاری جدید بشه، تکنولوژی جدید بیاد، چون عملا الان به صفر رسیده. دلیل اصلیش هم سیاسیه، حالا این دلایل اقتصادی که هست، چه هیچ کسی سرمایه گذار خارجی به خصوص نمیاد به خاطر اشکال سیاسی، از اون ور سرمایه گذاری نمیشه، از این ور اینا هی از این هم که هستن بدتر میشن، استهلاک هست، تکنولوژیشون عقب میفته، در نتیجه میشه اقتصادی که تا اونجا که درآمد نفت هست، حالا این میاد به طرق مختلف ملت رو زنده نگه میداره، این که نفت هیچ اقتصاد تعطیل.
در همین ارتباط خبرگزاری ها گزارش دادند که در روزهای اخیر چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله کرمان خودرو، بافت بلوچ و قند اقلیت تعطیل شده اند.
این رادیو فرداست. شاید 19 هفته بعد از ظهر، چون هایی که همینک به ما ملحق می شوند، چون هایی که از نیم ساعت پیش با ما بودند، یک بار دیگر عصر همگی شما بخیر. اجازه بدهید ادامه بدهیم، منتها قبل از هر چیز یک بار دیگر نگاهی داشته باشیم به خبرها. فریناسمی، یک بار دیگه عصر شما هم بخیر.
با سلام مجدد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه شرکت در اجلاس سران گروه 8 8 کشور قدرتمند جهان در یک سخنرانی به دفاع از اندیشه آزادی و آزادی‌خواهی و نیز حکومت بر پایه مردم سالاری در سراسر جهان پرداخت. آقای بوش از جمله به ایران اشاره کرد و با توصیف مردم ایران به عنوان ملتی بزرگ، حکومت ایران را در دست انگشت شماری از افراد دانست که به گفته او به مردم پاسخگو نیستند و در تلاشند تا به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همچنین امروز 15 مرداد ماه گفت روسیه دشمن ایالات متحده ی آمریکا نیست و دلیلی ندارد که از طرح پیشنهادی واشنگتن برای ایجاد یک شبکه دفاعی ضد موشکی بیمناک باشد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه آلمان به جزئیات این مذاکرات اشاره‌ای نکرد. جهان غرب به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زمین است، اما تهران با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش ادامه این فعالیت‌ها را حق خود می‌داند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت تغییری در موضع ایران در قبال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم صورت نگرفته است و زمان و مکان مذاکرات آتی ایران و آمریکا هنوز مشخص نشده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران خارجی در تهران گفت زمان برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران خیلی دیر شده است و تهران وارد مرحله جدیدی شده. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاری از آمریکا درباره احتمال وضع مجازات و تحریم‌های شدیدتر جامعه بین‌المللی برای حکومت تهران گفت شورای امنیت باید دست از رفتار غیرعادلانه و غیرقانونی خود بردارد. آقای طاهباز،
متشکرم خانم هاشمی. ما ادامه می‌دهیم مجله شامگاهی امروز را، ولی در آغاز مجله شامگاهی از روز جهانی محیط زیست گفتیم. امروز از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است. از شما خواستیم تا 5-6 ثانیه به خیابان‌های اطراف نگاه کنید. اگر فرصت نکرده اید لازم نیست این کار را بکنید. اونچه قبل از هر چیز نگرانی کارشناسان محیط زیست سازمان ملل در سال 2007 را باعث شده است، در واقع موضوع ذوب یخ‌های قطبی است. سعید هاشمی.
موضوع داغ ذوب یخ‌ها امسال شعار سازمان ملل متحد در روز جهانی محیط زیست بود. این شعار با ارائه 5 دلیل در مورد فجایع زیست محیطی که ذوب شدن یخ‌های قطب در پی خواهد داشت هشدار می‌دهد. از جمله اینکه بخشی از مناطق قطب شمال و جنوب 2 تا 3 برابر سریعتر از میانگین جهانی در حال گرم شدن هستند. کوه یخ گرینلند که عظیم‌ترین صخره یخی قطب شمال است و 10% از ذخیره آب شیرین جهان را تشکیل می‌دهد، با سرعتی بیشتر از شکل گرفتن یخ‌های تازه در حال آب شدن است. این فرایند موجب می شود که آب اقیانوس ها در جهان 7 متر افزایش یابد. علاوه بر اینها، آب شدن یخ های قطب تبعات زیست محیطی دیگری بر موجودات زندهی که در این مناطق زندگی می کنند در پی خواهد داشت. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، گرم شدن کره زمین را دلیل اصلی ذوب شدن یخ های قطب مطرح می کند.
تحقیقات نشون داده در ظرف 30 سال گذشته 0.6 درجه سانتیگراد هوای زمین گرمتر شده. ممکنه به نظر جنابالی و بنده این 0.6 زیاد نباشه، ولی در طبیعت تغییرات کوچیکه که باعث یه عوامل بزرگ و تبعات فاجعه آمیز میشه. مثلا بنابراین در طبیعت این 0.6 درجه افزایش حرارت باعث شده که یه تبعاتی داشته باشه. مهمترینش ظاهرا آب شدن یخهای قطبی هست. این یخهایی که همیشه قراره به صورت یخ باقی بمونه، یه رزرو آب شیرین هست و درجه حرارت زمین رو کنترل میکنه، در اثر افزایش حرارت الان داره ذوب میشه، آب میشه و بعد تبعاتی خواهد داشت.
به گفته کارشناسان محیط زیست، گرم شدن کره زمین به دلیل افزایش گازهای گلخانه‌ای و عمدتاً افزایش گاز دیوکسید کربن است. مقدار دیوکسید کربن در جو کره زمین طی 40 سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. افزایش دیوکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای به دلیل استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی است. استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی از یک سو چرخ‌های اقتصادی کشورها را به گردش در می‌آورد و از سوی دیگر تعادل زیست محیطی کره زمین را برهم می‌زند. گرم شدن دمای هوا علاوه بر ذوب شدن یخ‌ها و بالا آمدن آب کره زمین، از بین رفتن تعادل جوی، تغییر در سطح و دمای آب اقیانوس‌ها و شکل‌گیری انواع طوفان‌ها، سیلاب‌ها و گردبادها را در پی خواهد داشت. اسماعیل کهرم:
ذوب شدن اینها باعث میشه که مقدار زیادی یه مرتبه آب سرازیر بشه، باعث سیلاب بشه، رودخانه ها رو سیل بگیره، شهرها رو از بین ببره، جزیره هایی که پست هستن زیر آب میرن، از اون طرف خطهای ساحلی که حدود 1/10 جمعیت بشر اونجاها اسکان دارن، اینها آب میاد بالا این خطوط ساحلی و تمام تأسیساتی که انسان درست کرده از بین میره. آبهایی که اول به صورت لگام گریخته میان و تمام مناطق ساحلی را به این میبرن و بعد باعث هجوم جمعیت ها میشن، فرار جمعیت ها میشن. ما الان از هجوم جمعیت ها و فرض کنید که پناهندگان بسیار بسیار کمی که در دنیا وجود دارن نگران هستیم. وای به حالی که میلیون ها انسان مجبور بشن از کشورهای ساحلی، مثلا کشور فقیر بنگلادش، فرار بکنن، به کجا برن؟
به گفته دانشمندان در صورتی که مقدار دیوکسید کربن در هوا به سرعت کنترل نشود، طی 4 دهه آینده این فاجعه بزرگ انسانی و زیست محیطی به طور برگشت ناپذیری گریبانگیر انسان بر روی کره زمین خواهد شد.
باور کنید 40 سال زمان درازی نیست، اما امروز تنها روز جهانی محیط زیست نیست. امروز در خاورمیانه روزی است که برخی تحلیلگران آن را روز آغازین خاورمیانه جدید می‌نامند. امروز 40مین سالگرد آغاز جنگی است که تنها 6 روز به درازا کشید. جنگ سال 67 میلادی میان عرب و اسرائیل. جنگی که در آن ارتش اسرائیل با حمله پیشگیرانه علیه نیروهای متحد عرب توانست ارتش‌های مصر، سوریه و اردن را شکست دهد و بخش‌هایی از مناطق زیر سلطه این کشورها را به تصرف خود درآورد. مناطقی که همچنان کانون اختلاف ها در خاورمیانند. نیما تمدن.
جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل در سال 1967 و نتایجی که در پی داشت، در همان هنگام از نظر یک فرمانده عالی رتبه ارتش اسرائیل با داستان آفرینش در کتاب عهد عتیق، کتاب مقدس یهودیان، شبیه دانسته شد. موشه دیان، فرمانده یک چشم ارتش اسرائیل، پیروزی بر قوای متحد کشورهای عربی در جنگ 6 روزه را مانند داستان آفرینش دانست که در آن آمده است سرزمین موعود در 6 روز آفریده شد و روز 7 برای استراحت و شکرگزاری در نظر گرفته شد. اما فارغ از این تفسیر برخی اسرائیلی ها، جنگ 6 روزه پس از 40 سال همچنان برای فلسطینی ها، اسرائیلی ها و حتی کل جهان در جریان است، چون درگیری‌های دو طرف بر سر اراضی که اسرائیل در این جنگ تصرف کرد همچنان ادامه دارد و در این سالها یهودیان در این اراضی شهرک‌های متعددی ساختند. پیامد دیگر جنگ 6 روزه این بود که گرچه پان عربیسم یا وحدتگرایی اعراب شکست خورد، اما این رویداد به عقیده تحلیلگران زمینه‌ساز رشد پدیده‌ای دیگر شد: اسلامگرایی و اسلام سیاسی. مایکل اورن، مورخ اسرائیلی که کتابی درباره جنگ 6 روزه دارد، معتقد است جنگ سال 1967 در واقع آستانه‌ای بود برای به وجود آمدن یک خاورمیانه جدید و به دلایل متعدد این رویداد از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا پیش از هر چیز در نتیجه آن جنگ اسرائیل سرزمین‌هایی را تصرف کرد که همچنان محور اختلافات است. تنش‌ها برای آغاز جنگ 6 روزه از چند هفته پیش از آن در ماه مه سال 1967 آغاز شد، هنگامی که جمال عبدالناصر رهبر مصر نیروهای نظامیش را به شبه جزیره سینا فرستاد و آنها راه کشتی‌های اسرائیلی از خلیج عقبه به دریای سرخ را مسدود کردند. سوریه پیشتر برای حمله به اسرائیل با مصر ائتلاف کرده بود و در همان وقت اردن نیز که حمله اسرائیل را قریب الوقوع می‌دانست به اتحاد مصر سوریه پیوست. همچنین عراق و دیگر کشورهای عرب منطقه با اعزام نیروهایی سپاه اعراب را تقویت کردند. اعراب کاملا آماده حمله به اسرائیل بودند، اما مقامات اسرائیلی پس از مذاکرات شدید داخلی به این نتیجه رسیدند که باید با حمله پیشگیرانه سپاه متحد اعراب را از هم بپاشند. در نتیجه نیروی هوایی اسرائیل در عملیاتی پیشگیرانه هواپیماها و تجهیزات نظامی مصر، سوریه، اردن و عراق را در خاک همان کشورها از بین برد و این سرآغاز جنگی بود که 6 روز دوام داشت. در بخشی از یک گزارش رادیویی در آن هنگام، نگرانی های لوی اشکول، نخست وزیر وقت اسرائیل، این گونه بازتاب یافت.
نخست وزیر اسرائیل آقای لوی اشکول گفت جنگ 6 روزه یک نبرد فوری و اضطراری و تهدیدی بدیمن برای اسرائیل بود. ما نمیخواستیم به جنگیم و تلاش کردیم که از وقوع جنگ پیشگیری کنیم، ولی وقتی مجبور شدیم آماده شدیم تا به جنگیم.
اسرائیل در پی جنگ 6 روزه، یعنی در کمتر از 1 هفته، توانست کنترل صحرای سینا و غزه را از مصر بگیرد، کرانه غربی را از دست اردن خارج کند و بر بلندی‌های جولان سوریه تسلط یابد.
Israeli spearheads race to the Gaza Strip, advance across the entire Sinai.
روز 10 ژوئن 1967، در 6th این جنگ، مصر، اردن و سوریه با عقب نشینی از مواضع خود پذیرفتند که آتش بس برقرار شود، در حالی که بخشهایی از خاک خود تحت تصرف اسرائیل می دیدند. مصر در سال 1979 با امضای قراردادی با اسرائیل صلح کرد و توانست صحرای سینا را باز پس گیرد. صلح اردن و اسرائیل 15 سال بعد، یعنی در سال 1994 برقرار شد و دو طرف رود اردن را به عنوان مرز میان خود تعیین کردند. حالان که اسرائیل با در اختیار داشتن کرانه غربی از همان سال 1967 با شهرکسازی در این منطقه شمار زیادی از جمعیت خود را در آن اسکان داده بود. توجیه اسرائیل برای شهرکسازی در کرانه غربی رود اردن ارجاع به کتاب عهد عتیق بود که در آن آمده است هزاران سال پیش پادشاهی یهود در منطقه‌ای بوده که امروز کرانه غربی نامیده می شود. امیر مخول، تحلیلگر عرب اسرائیلی ساکن حیفا که در جریان جنگ 6 روزه کودکی 9 ساله بود، می گوید یکی از تبعات آن جنگ پیدایش بنیادگرایی اسرائیلی بود.
گروه های بنیادگرای اسرائیلی پس از جنگ 6 روزه رشد کردند و بخش اعظم آنها بعد از آغاز عملیات شهرک‌سازی در کرانه غربی.
به اعتقاد تحلیلگران، دیگر پیامد جنگ 6 روزه شکلگیری و رشد اسلام سیاسی بود. زیرا جنگ 6 روزه شکست پان عربیسم یا وحدتگرایی عربی به رهبری جمال عبدالناصر را در پی داشت. اعراب با روح ملیگرایی یک پارچه که جمال عبدالناصر آن را به وجود آورده بود، قصد داشتند انتقام شکست خود در سال 1948 را بگیرند. همان سالی که کشوری به نام اسرائیل شکل گرفت و اعراب سال روز آن را نکبت می نامند. اما جمال عبدالناصر و متحدانش جنگی را که مهیا کرده بودند باختند و عبدالناصر 3 سال بعد در سال 1970 درگذشت. جنگ 6 روزه همچنین پیدایش سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات را به دنبال داشت. سازمانی که سالها عملیات شبه نظامی را علیه اسرائیل هدایت کرد، اما سرانجام در سال 1993 رهبر آن با اسرائیل به توافق صلح رسید. هرچند در پرتو آن توافق صلح، آینده چند موضوع مهم مشخص نشد که همچنان کانون اختلافهای دو طرف است. موقعیت اختیارات طرفین در شهر اورشلیم یا بیت المقدس، وضعیت بازگشت پناهندگان فلسطینی، وضعیت سکونتگاه‌های اسرائیلی در کرانه غربی و همچنین موضوع برقراری امنیت و مرزهای طرفین. گرچه اسرائیل 2 سال قبل با تخلیه شهرک‌هایش از نوار غزه عقب نشینی کرد و اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها هر یک به شکل جداگانه تاکنون بارها گفتند که خواهان برقراری آرامش و صلحی پایدارند، اما تندروهای فلسطینی عمدتاً از گروه حماس همچنان با شلیک راکت از غزه به درون خاک اسرائیل و از آن سو واکنش تندروهای اسرائیلی، موقعیت متزلزل صلح در خاورمیانه را دائماً به خطر می‌اندازد. به عبارتی دیگر، جنگ 6 روزه هنوز پس از 40 سال پایان نیافته است. شاید روز 7 روزی فرا رسد که طرفین برای صلحی پایدار آماده باشند.
6 روز جنگ و یک خاورمیانه جدید. نیما تمدن گزارش میداد از سال 1967 میلادی و جنگ شش روزه اینک 40 سال میگذرد. زمان میگذرد و بازیگران جدیدی وارد صحنه سیاست خاورمیانه شدند که از جمله آنها گروه‌های شبه نظامی تندرو اسلام گرایند. و در اینجا ما به سراغ کتاب میرویم. از درون حماس نام کتابی است نوشته زکی شهاب، روزنامه‌نگار فلسطینی در لندن که انتشاراتی با مدیریت و مالکیت ایرج باقرزاده ناشر ایرانی بریتانیایی آن را به چاپ رسانده است. همکارمان شهران تبری که در بسیاری از کنفرانس‌های خبری و وقایع مربوط به خاورمیانه در لندن در کنار زکی شهاب و دیگر خبرنگاران خارجی گزارش تهیه می‌کند، به سراغ زکی شهاب رفته است و با او درباره کتابش گفتگویی دارد.
زکی شهاب خبرنگار فلسطینی در لندن خود در یکی از اردوگاه‌های فلسطین متولد شده و با بسیاری از کسانی که دستاندرکار سیاست هستند شخصاً ارتباط دارد. از درون حماس علاوه بر آن که اطلاعاتی دست اول از سازمان و عملکرد حماس می‌دهد، همچنین به چگونگی به وجود آمدن و رشد آن نیز می‌پردازد. زکی شهاب در پاسخ به اینکه چرا و چطور حماس که یک گروه اسلامیست است توانست در بین فلسطینی‌ها که بیشترین درصد تحصیل کرده‌ها را در خاورمیانه دارند چنین محبوبیتی پیدا کند، سیاست خارجی غرب و اسرائیل را ملامت کرده می‌گوید:
There are many peace agreements signed between the Palestinian Authority and Israel. The Palestinian practically have given Israel everything the agreement have stated that they should give.
بین اسرائیل و فلسطین قراردادهای صلح بسیاری امضا شد و فلسطین به تمام آنها گردن نهاد، اما در مقابل اسرائیل به تعهدات خود عمل نکرد. این موضوع باعث تضعیف گروه الفت و رهبر کنونیش محمود عباس شده است که سیاستمداری معتدل و میانه روست و خواهان صلح واقعی و بدون خشونت است. زکی شهاب در کتاب خود این عدم حمایت غرب و اسرائیل را از نیروهای معتدل یک دلیل عمده رشد اسلامیست‌هایی چون حماس می‌خواند و حتی می‌گوید اسرائیل به طور غیر مستقیم به رشد حماس کمک کرد، چرا که می‌خواست الفتح را تضعیف کند. با زکی شهاب می‌گویم اما خیلی‌ها معتقدند نیروی مهمی که به پیدایش و رشد گروه‌های مانند حماس و حزب الله و جهاد اسلامی کمک کرد جمهوری اسلامی ایران بود. خود شما در کتابتان به سفر یاسر عرفات به ایران اشاره می‌کنید و می‌گویید او اولین سیاستمدار خارجی بود که به ایران آمد و در دیدار او با آیت الله خمینی برای اولین بار بر لب رهبر عبوس انقلاب ایران لبخند دیده شد، اما دوستی آنها دوام نیاورد. آیا همین موضوع دلیل مهمی نبود بر اینکه اسلامیست‌های ایران بخواهند گروه‌های همشکل خودشون رو در فلسطین به وجود بیارن و از اونها حمایت کنند؟
I think they established a very good relationship at the beginning. Ayatollah Khomeini starts changing his mind and views about Arafat straight after.
من فکر می‌کنم در ابتدا آنها رابطه خوبی برقرار کردند، اما بلافاصله پس از گروگانگیری ایران در سفارت آمریکا و تلاش ناموفق آمریکا برای آزاد کردن آنها، یاسر عرفات سعی کرد نقش میانجی را بین ایران و آمریکا ایفا کند. این موضوع برای آیت الله خمینی غیر قابل قبول بود و باعث سردی رابطه‌شان شد. اما پس از جنگ ایران و عراق و حمایت عرفات از صدام حسین بود که رابطه آنها به کلی تغییر کرد.
So many reasons which have really changed the situation added to it the emergence of a Palestinian Islamist activist and organization like Islamic Jihad and at a later stage the Hamas movement.
دلایل زیادی وجود داشت که رابطه جمهوری اسلامی با عرفات تیره شد و این باعث شد که ایران گروه‌های اسلامیست فلسطینی را که در آن موقع بسیار کوچک بودند حمایت کند و سازمان‌هایی مانند جهاد اسلامی و بعد هم حماس قدرت پیدا کنند، به طوری که تبدیل به نیروهای مطرحی در صحنه سیاست خاورمیانه شوند. از زکی شهاب می‌پرسم در کتابتان به تفصیل از حضور ایرانیان در لبنان پیش از انقلاب اسلامی صحبت می‌کنید و می‌گویید چپی‌ها و اسلامی‌ها در آنجا اقامت کردند. آیا با تکیه بر همین ارتباط‌ها زمینه‌های به وجود آمدن حزب الله و حماس فراهم شد؟
I recall that many Iranian activists who were opposing the Shah regime, they have chose to go to Lebanon and live there and join different Palestinian groups.
من به خاطر می‌آورم که بسیاری از فعالان سیاسی ایران که با نظام شاه مخالف بودند به لبنان رفتند و در آنجا به گروه‌های مختلف فلسطینی پیوستند. من حتی برخی از کسانی که بعداً از افراد مهم جمهوری اسلامی شدند به خوبی به یاد دارم، کسانی مانند مصطفی چمران وزیر دفاع و یا رفیق دوست رهبر سپاه پاسداران در آن موقع که جزو جنبش الفتح بودند. قطعا همین ارتباط ها و ارتباط های بعدی بین ایران و گروه های اسلامیست لبنان و فلسطین نقش عمده‌ای در رشد حزب الله و حماس داشته است. از زکی شهاب میپرسم پیروزی حماس در فلسطین مدیون یک انتخابات دموکراتیک بود. فکر میکنید آنها قبول خواهند کرد که فقط یکی از نیروهای موجود در فلسطین هستند و باید به رأی مردم و پلورالیسم یا چند مرکزی بودن صحنه سیاسی احترام گذارند؟
حماس intention or even Hezbollah intention not to create a pluralistic society where different ideologies can work together and form. In fact,
نیت حماس و همینطور حزب الله این نیست که در یک جامعه پلورالیستی فعالیت کند و قبول کند که آنها که مانند خودشان فکر نمی کنند نیز حق حیات دارند. در واقع حماس شاخه فلسطین جنبش اخوان المسلمین جهانی یا اسلامیست هاست. آنها اکنون که قدرت مطلق را در دست ندارند نیات خود را نشان نمی دهند. اما اطمینان دارم روزی که فکر کنند می توانند قدرت را در دست بگیرند جایی برای دیگران قائل نخواهند بود. زکی شهاب می افزاید
Palestinians in some areas they are very conservative society and it's always respected but they never been into the extreme. That's why any extreme ideas will not work. That's why
فلسطینی ها مسلمانان محافظه کاری هستند اما هرگز طرفدار افراطی‌گری نیستند. به همین دلیل هیچ گونه برخورد افراطی در فلسطین طرفدار نخواهد داشت. مردم فلسطین بی نهایت به دین و سنت هایشان احترام می گذارند اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که حاضر شوند تحمیل ها و دخالت های اسلامی ها را در زندگی روزمره یا اجتماعی خود قبول کنند. زکی شهاب معتقد است همکنون نیز پیروزی دو سال پیش حماس قابل بازگشت نیست. حماس و نیروهای اسلامی با سیاست‌های عدم سازگاری خود فلسطین را بیش از پیش منزوی کرده صلح را که خواست مردم این سرزمین است به تعویق انداختند.
Whatever Hamas will do, they will not succeed in trying to stop the people from changing their minds. We are a free society with respect whatever the voters will choose.
حماس هر کاری بکند نمیتواند جلوی تغییر عقیده مردم را بگیرد. ما یک جامعه آزاد هستیم و به رأی مردم احترام میگذاریم. به طور مثال در 6-7 ماه گذشته انتخابات محلی بسیاری انجام گرفته که در هیچ کدام آنها حماس پیروز نشد، چرا که در یک سال و نیم گذشته آنها از هر گونه پیشرفتی در امور فلسطین جلوگیری کردند و حاضر به هیچ گونه سازگاری و مصالحه در سطح بین المللی نشدند.
زکی شهاب نویسنده کتاب از درون حماس با همکارم شهران طبری گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدای شما.
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
1100 کیلومتر مرز مشترک در میان دیوار و سیم خاردار، غار و بیابان، مرزبانان، نیروهای ناتو و قاچاقچیان، یکی از مهمترین شاهرگ‌های انتقالی مواد مخدر، مرز ایران و افغانستان. چند هفته است که خبرهایی مبنی بر یافت شدن سلاح ساخت ایران در افغانستان به گوش می‌رسند. خبرهایی که جسته و گریخته توسط برخی مقام‌های رسمی نیز تایید شدند. اما ریاست جمهوری و مقام‌های عالی افغانستان هنوز هیچ یک از این اخبار را تایید نکردند. دیروز در کابل، رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده در یک کنفرانس مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به شکل رسمی وجود اسلحه ساخت ایران در افغانستان را تایید کرد.
There have been indications over the past few months of weapons.
نشانه هایی دیده شده که طی ماه‌های گذشته از ایران سلاح به افغانستان وارد شده است. ما هنوز نمی‌دانیم آیا دولت ایران در انتقال این سلاح نقش داشته است یا قاچاقچیان، اما شواهد جدی وجود دارند که سلاح از ایران وارد شده است. ما این موضوع را به شکلی جدی پیگیری خواهیم کرد.
بخشی از نشانه‌هایی که رابرت گیتس از آنها میگفت در غاری در استان هرات یافت شدند. مین‌هایی که تاج شاهنشاهی نشان حکومت سابق ایران در کناره برخی از آنها حک شده بود. سرهنگ رحمت الله صافی فرمانده مرزبانان افغانستان در استان هرات در سرحد غربی این کشور یافت شدن مین‌ها را تایید کرد.
5 عدد مینه که در یک غار جابجا شده بود و پرسنل پلیس سرحدی توانستن که 5 حلقه مینه به دست بیارن. مینه که فعلا در اختیار ما قرار داره، مارک ایرانی است و مینه ایرانی است.
مین مارکدار ایرانی هرچند با مارک رژیم سابق، از چه راههایی ممکن است به افغانستان برسد؟ جعفر رسولی، کارشناس امور بین‌المللی در افغانستان، در گفتگو با علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل، میگوید پاسخ دادن به این سوال سخت است. جعفر رسولی میگوید به دلیل پیچیدگی و چندگونگی نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران، این امکان وجود دارد که برخی از نهادهای ایرانی از مخالفان دولت افغانستان حمایت کنند.
گروه‌هایی باشند در داخل حاکمیت ایران غیر دولتی یا بخش‌هایی از دولت باشند و اینها خودسرانه سلاح در اختیار طالبان قرار داده باشند.
اما در حالی که در هرات خبرنگاران با مین‌های ایرانی و مرزبانان افغان عکس می‌گرفتند، در کابل حامد کرزی گفت روابط ایران و افغانستان هرگز به این خوبی نبوده است.
ما شواهدی نداریم که نشان دهد حکومت ایران در انتقال اسلحه به خاک افغانستان دست داشته باشد. افغانستان روابط بسیار خوبی با دولت ایران دارد. ایران و افغانستان هرگز روابطی به این خوبی نداشتند.
در این صورت دستیابی به سلاح ایرانی از چه راهی ممکن است؟ جعفر رسولی، کارشناس امور بین المللی در افغانستان:
امکان از این هست که این سلاح‌ها در بازار بین المللی موجود باشه و از طریق دلال‌ها خریداری شده باشه، در اختیار طالبان قرار گرفته باشه.
با این همه، به عقیده فرمانده مرزبانان سرحد شرقی افغانستان، راه یافتن اسلحه ایرانی از میان دیوار و سیمخاردار مرزی کار آسانی نیست.
فعلا کشور اسلامی ایران ما بمو تجهیزاتی که مثلا خاک نرم باشه، خندق ارتباط باشه و سیم ازونی و سیم خاردار باشه، فعلا ایران داره. مگر بدبختانه که وقتی که ایران امیکا چیزارم دارم، من باز متجاوز یا من یا اسلحه چرا تیر شود، ما میره همکاری با دشمن میدانیم.
در کنار بازار بین المللی قاچاق اسلحه، فراوانی کشورهایی که از آنها اسلحه به افغانستان میرسند نیز مسئله دیگری است. مسئله‌ای که ژنرال دن مکنیل، فرمانده نیروهای بین المللی حافظ امنیت در افغانستان ایساف، نیز به شکلی بر آن تاکید کرد. ژنرال مکنیل امروز در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفت سلاح ساخت ایران در افغانستان وجود دارد، اما هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد حکومت ایران در انتقال آن به این کشور دست داشته است. فرمانده نیروهای بین المللی حافظ امنیت در افغانستان میگوید سلاح‌های ایرانی از کشورهای مختلفی به افغانستان وارد شدند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و فرصتی هم به ما دست داد تا آخرین خبرهای ورزش را بشنویم. با فریبرز غریب همراه میشویم.
تیم ملی فوتبال امید ایران برای صعود به بازی‌های المپیک سال 2008 پکن به یک معجزه نیاز دارد. دور پایانی از مسابقات فوتبال انتخابی المپیک در قاره آسیا روز چهارشنبه با برگزاری 12 بازی در کشورهای مختلف انجام می شود. تیم ملی فوتبال زیر 23 ساله ها یا امید ایران در گروه چهارم مقدماتی در کنار تیم های عربستان، استرالیا و اردن قرار دارد. فردا در این گروه تیم امید ایران در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم عربستان است و اردن میهماندار استرالیا خواهد بود. در این گروه تیم عربستان با کسب 12 امتیاز صعود خود را به دور نهایی بازی‌های المپیک قطعی کرده و استرالیا با ذخیره 8 امتیازی برای راهیابی به المپیک فقط به یک مساوی احتیاج دارد. تیم امید ایران با کسب 5 امتیاز در ردیف سوم جدول رده‌بندی است. در بازی‌های فردا اگر ایران عربستان را با اختلاف بیش از 3 گل شکست دهد و اردن هم بتواند استرالیا را مغلوب کند، آن وقت معجزه صعود اتفاق می‌افتد و امیدهای ایران جواز صعود به بازی‌های المپیک پکن را دریافت خواهند کرد. فوتبال ایران از 3 دهه پیش تا کنون موفق به صعود به مسابقات المپیک نشده است. اما روز چهارشنبه در سایر گروه‌ها بازی‌های مهم دیگری هم برگزار می‌شود. در گروه اول بحرین در منامه میزبان کویت است و قطر در دوحه از پاکستان پذیرایی می کند. در این گروه 3 تیم کویت، بحرین و قطر شانس صعود دارند. در گروه دوم ژاپن با مالزی و سوریه با هنگ کنگ بازی دارند. در این گروه ژاپن با 15 امتیاز مقتدرانه صعود خود را به المپیک حتمی کرده و تیم سوریه با کسب 1 مساوی در برابر هنگ کنگ می تواند جواز صعود دریافت کند. در گروه 3 لبنان به مساف عمان می رود و ویتنام پذیرای اندونزی است. در این گروه لبنان با 12 امتیاز از همکنون در المپیک است و تیم ویتنام فردا در صورت کسب تساوی در مقابل میهمانش اندونزی بلیت المپیک پکن را رزرو خواهد کرد. در گروه پنجم عراق با کره شمالی و تایلند با هند مساف می دهند. در این گروه دو تیم کره شمالی و عراق از همکنون به ترتیب با کسب 11 و 9 امتیاز صعود خود را به المپیک قطعی کردند. و سرانجام در گروه ششم فردا کره جنوبی در سئول از امارات پذیرایی می کند و ازبکستان میهماندار یمن است. در گروه شش کره‌ای‌ها با 12 امتیاز اولین تیم صعود کننده به المپیک پکن هستند و ازبکستان هم فردا در خانه اگر در مقابل یمن یک مساوی هم بگیرد آن وقت فوتبال دوستان ازبک راهیابی تیم کشورشان به المپیک سال 2008 پکن را جشن خواهند گرفت. فریبرز عریب، رادیو فردا.
بله، من هر وقت نام استرالیا را میشنوم یاد گل خداداد عزیزی میفتم. این بارم استرالیا به یک مساوی فقط نیاز دارد تا به المپیک راه یابد. به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشویم، اما همکارانم همچنان با شما خواهند بود تا دقایق و ساعت‌های آینده. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست. radiofarda.com آدرس سایت اینترنتی ماست. شب خوشی داشته باشید. فردا روزی شاد، موفق